مثلا درگاه الکترونیکی انجام بدیم، در حالی که الان اینجوری دیگه نیست. شما اینقدر فعالیت ها رو حذف میکنید، تغییرات میدید به اقتضای اینکه سیستم الکترونیکی و غیر حضوری هست، خیلی رویه ها رو میشه تغییر داد، خیلی تعامل ها تعریف کرد که در حتی در حضوری اون تعامل ها وجود نداشته، چون اونجا در واقع همه چیز سری بوده، در اینجا ما همه چیز اون موازیه، همزمان همه وقتهای موازی دارن، خیلی فعالیت های موازی میتونن انجام بدن. حالا دوستانی که خورده قدیمی هستن مثل من، مثلا کلاس های چند پایهی که وجود داشت قدیما، یه معلم بود پایه اول دوم سوم همه در
بیشتر کلاس در روسا الان اتفاق میفته.
بله.
روسای کم جمعیت.
بله، معلم به طور موازی به اون میگفت تو مثلا به اون یکی دیکته بگو، تو این مسئله ریاضی حل کن، تو فلان کارو بکن. این یک مدلی هست که ما در فضای الکترونیک میتونستیم یه همچین کاری با دانش آموزان یه پایه بکنیم، یه همچین کاری بکنیم به طور
درگیر کردن اینا با هم دیگه، کار تیمی ها بتونیم شکل،
تیم شکل بدیم، تقسیم کار کنیم، گروه بندی بکنیم، دستیار معلم بگیریم، هزار تا فعالیت که این ابزار به ما اجازه میداد این کارا رو بکنیم، اونتا ما نکردیم. اصلا ابزار درست که انتخاب نکردیم که هیچ، که ما رفتیم به جای سیستما یادگیری الکترونیکی آموزش الکترونیکی پیام رسان کردیم سیستم آموزشی، این هیچ، حتی از همین ابزار پیام رسان خوب استفاده نکرد. و این پیام رسانی هم که بود، خب یک اجبار و تکلیف که همه باید میتونید ثبت نام کنن، در حد حضور و غیاب خیلی استفاده کردن، آمارها خوبی نیست متاسفانه، آمار استفاده واقعی از این برنامه.
آقای رضایی،
من حرفم اینه، حالا شما جواب سوال شما رو یه جمله من بدم.
بله بفهم.
ما هیچ آمادگی برای مهر 1400 ایجاد نکردیم که به مفهوم واقعی آموزش الکترونیکی
اتفاق
و حالا یادگیری، نه همون آموزش الکترونیکی، یعنی یه لایه پایین‌تر و ضعیف‌تر بتونیم شکل بدیم و ازش استفاده بکنیم و ممکنه یک کمی فکر افزاری کار کرده باشیم، یعنی معلم ها رو مثلا یه دورای، حتی من برداشتم اینه چون یه ذره مرتبط بودم، امسال حتی دورهای آمادگی که برای مثلا مشابه سالهای گذشته اینجوری بود، مثلا یه کتاب درسی که جدید بود تو طول تابستون معلم ها رو برای اون کتاب درسی جدید آماده میکردم، یه روال خیلی روتینی توی آموزش پرورش وجود داشت، یه کتاب درسی که تألیف و تدوین میشد اولین بار میخواست ارائه بشه، معلم ها رو یه سری معلم هایی که در تألیفش بودن یا آموزش قبلی دیده بودن میومدن اینا رو در واقع آماده میکردن با این مطالب جدید. خب ما میتونستیم یه همچین کار برای معلم هامون بکنیم که اینا بهتر بتونن از این ابزار استفاده بکنن. ولی همه فضا بر مبنای پیام رسان پیش رفته و هر چی که ما از پیام رسان یاد گرفتیم به طور سواد عمومی، همونا رو حالا دانش آموزامون هم درگیر شدن، متاسفانه چون شاید هم اونجوری که باید جواب نمیداد، بچه همون درگیر کانال های پیام رسان های غیر مجاز شدن، درگیر نمیدونم فضای باز پیام رسان به طور عمومی شدن، وارد یه سری کانال های برنامه های شبکه های اجتماعی شدن که خب اینا به جایی که کمکم بکنه ضد تربیتی هم عموما بوده.
بسیار ممنونم جناب آقای رضایی. اگه اجازه بدید در واقع نظرات آقای لنگرودی و آقای قفاری رو راجع به مطالبی که شما فرمودین بپرسیم. آقای لنگرودی، نظرتون راجع به مطالبی که آقای رضایی گفتن و در واقع آقای نظر نقدید، نظر تکمیلی و یا موضوعی رو دارید رو بفرمایید آقای لنگرودی.
تشکر میکنم از آقای دکتر به خاطر فرمایشی که داشتن. من حالا که در زمینه در واقع تکنولوژی کاری انجام ندادیم، اون زیرساخت‌های لازم رو ایجاد نکردیم و حتی اون زیرساخت‌های مخابراتی رو هم ایجاد نکردیم، چون ما پارسال یکی از مشکلات بزرگی که داشتیم به خاطر زیرساخت‌های مخابراتی بود که پاسخگوی استفاده همزمان تعداد زیادی از همکاران از همین حالا پخش زنده این پلتفرم شام یا بهتره بگیم پیام رسان شاد نبود، بیایم یک کار دیگه انجام بدیم تو این فضای باقی مونده روی دو تا زمینه خوب کار بکنیم. یک، با همین امکانات موجود و با همین شرایط موجود معلمانمون رو آموزش بدیم که چگونه بهترین استفاده رو داشته باشن. این یک. و دوم یک مسئله ای که متاسفانه در سالهای گذشته مقفول موند و اون مسئله ارزشیابی ها و سنجش دانش آموزان. روی این قضیه هم بیایم آموزش های خوبی رو به معلم هامون بدیم، چون نیمی از آموزش ما همین سنجش و ارزشیابی هستش که باید انجام بشه که متاسفانه در سالهای گذشته حق مطلب تو این زمینه ادا نشد و ما شاهد این هستیم که آمارها و در واقع نتایج عجیب و غریبی از مدارس، حتی مدارسی که بسیار کم برخوردار هستن، یعنی مدارسی که در سالهای گذشته آمارهای خوبی نداشتن، امسال آمارهای عجیب و غریبی اومده. و روی قضیه آموزش معلمان و آموزش معلمان در خصوص سنجش و ارزشیابی تو این مدت کار انجام بشه. متشکرم از شما.
جمع‌بندی نهاییتون رو هم چون در واقع پایان بخش اولمون هست، شما اگه دارید مطالب دیگه بله بفرمایید که مطالب
جمع‌بندی کامل. عنوان جمع‌بندی نهایی بالاخره با یک نگاه خوشبینانه میگیم که امیدواریم که حالا تا آبان ماه، تا آذر ماه، تا حالا نیمه اول سال بتونیم حداقل تا بخشی از دانش آموزان رو به صورت حضوری داشته باشیم و این دستاوردی که به لحاظ تکنولوژی و آموزش مجازی و در واقع ای‌لرنینگ اتفاق افتاد مقفول نشه و مورد فراموشی قرار نگیره و بتونه به عنوان یک مکمل عالی در کنار آموزش‌های حضوری مورد استفاده قرار بگیره. این آرزو و این امیدواری رو داریم.
بسیار ممنونم جناب آقای لنگدودی، از شما خداحافظی میکنم. شما رو به خدای بزرگ خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
آقای قفاری، در واقع می‌خوایم صحبت های شما رو در مورد مطالبی که آقای رضایی آقای لنگرودی در واقع فرمودن ببینیم شما چقدر موافق مطالبی هستید که آقای رضایی میگن که سامانه شاد در واقع یک پیام رسان هست تا یک پلتفرم آموزشی باشه و ظرفیت های این رو داشته باشه که بتونه به ما کمک کنه که در سال تحصیلی جدید بهتر از سال گذشته حرکت بکنیم. نظر شما چیه آقای غفاری؟
خب جناب آقای رضایی از سمت فنی بحث میکنن، حرفاشون قابل دقت خدشه نیست، یعنی تمام مباحث مباحث درست و دقیق هست، با اطلاع هم دارم میفهمن بحثاروشون، میدونم که درگیر دقیق پشت پرده ماجرای شاد و فرمرسان هاینام هستن. این دقیق درد دل و دقیق داغ دل ما معلم ها و کسایی که تو حوزه فناوری آموزشی هستیم دقیقا همینه، اینکه از بین تمام امکانات و مواهب فضای وب و جهان دیجیتال برای آموزش و یادگیری مجازی همچین دعوت موجودی انتخاب شده برای اینکه توسعه پیدا کنه. من کاری به حاشیه‌ها و مباحثش ندارم، ولی چون می‌خوایم رو به جلو صحبت کنیم و به آینده نگاه بکنیم، به نظر مثل اون ضعفی که توی ساختار آموزش پرورش ما وجود داشته تا یه پدیده مثل شاد حالا یه بهش تحمیل بشه یا انتخاب بشه یا مثلا اثر ناچاری برسه سراغش با هر چیز دیگه، اون ضعف اگر در ساختار آموزش پرورش ما که آقای رضایی هم اشاره کردن مربوط به ارکان ستاد وزارتی آموزش پرورش میشه، اگر این ضعف رفع نشه که یه بخشی از این ضعف ضعف نیروی انسانیه به طور جدی، یعنی واقعا آدمی که موضوع رو بفهمه و بتونه اینو راهبری بکنه به راحتی پیدا نمیشه تو اون ساختار، و دومی که حالا اگر اون آدم اینو فهمید و خواست انجام بده ساختار از او حمایت بکنه و در جایگاه ساختاری درستی بشینه و یه ثبات و پایداری هم برای این داشته باشه، چون واقعا اصلا کلا ترین تربیت همه تو همه دنیا هم همینه، هم تصمیم گیری ها تصمیم گیری در لحظه نی، هم اثر بخشی ها اثر بخشی هایی که در دراز مدت باید سنجیده بشه. برای همین مثلا شما وقتی چالش های خیلی ساده دم دستی داری که مثلا میانگین عمر مثلا وزیر آموزش پرورش در 20 سال گذشته 18 ماه بوده، این خیلی انتظار عجیب غریبی نمیتونیم از این ساختار داشته باشیم. همین الان همه کابینه جدید رأی گرفتن بغیر از وزیر آموزش پرورش، اینشون میده که اون عنصر دقیقاً آسیب زننده‌ای که در ساختار آموزش پرورش وجود داشته که منجر شده به یه همچین مسیری که حالا مسیریه که به نظر میرسه خیلی خیلی هرز رفته فرصت‌ها، اون هنوز اصلاح نشده. امیدواریم این وقتی اصلاح بشه و امیدواریم هم همین فشار کرونا باعث اصلاح این بشه، یعنی هم تغییر ساختاری اتفاق بیفته نسبت به فناوری آموزشی به ساختار آموزش پرورش، هم آدم‌های وارد فضا بشن که آدم‌های هر دووانه‌ای باشن، هم مهندس باشن هم معلم باشن. ما الان تو حوزه فناوری آموزشی بعضی شرکت‌های خصوصی کوچولو هم این دوگانه‌ها رو خیلی فرهنگ آزاردهنده می‌بینیم، معلم هایی که اصلا مهندس نیستن و مهندسی که اصلا معلم نیستن، یعنی زبان همدیگر رو متوجه نمیشن و یه جای شاید یه امکانی یه آپشنی یه تیکی توی مثلا یه نرم افزار مثلا از نظر یک مهندس تو غیر ضروری یا حتی زائد باشه و از اون طرف از نظر یک معلم بسیار ضروری و مدرت لازم باشه. این اتفاقه بعد از اون بالا تو ساختار آموزش پرورش رخ بده که بعد وقتی میرسیم به مرحله اجرا که حالا پلتفرم‌های مختلف مثلا که مهندس اتفاق بیفته و اجرا بشه، این راهبریه توی دراز مدت اثر بخش باشه و بتونیم به نتیجه برسونیم. من به نظرم چون اون عنصر هنوز تا امروز که داریم صحبت می‌کنیم توی ساختار آموزش پرورش به نتیجه نرسیده به 1001 علت، خیلی نمیتونیم امیدوار داشته باشیم که اتفاق بعدی که قرار بیفته کف مدرسه اتفاق مثلا امیدوار کننده باشه. هرچند که میخوام بگم من به معلم امیدوارم، به شخصیت معلم، به رفتار معلم بسیار امیدوارم و او کار خودش رو انجام خواهد داد. او از او قهرمانی است که از لابلای همه این مشکلات، از لابلای همه این دقیق ویرانه ها بالاخره سربلند بیرون خواهد آمد. اما باید ساختار از او حمایت کنه، باید بیر ساختار در خدمت او قرار بگیرم و به نظرم نمیخوام ناامید باشم به آینده، ولی راهش اینه که نگاه ساختار آموزش پرورش و نگاه نیروی انسانی آموزش پرورش ستاد به مسئله فناوری آموزشی یه مقدار نگاه پخته تر و بروزتری باشه. این هم امیدواری هم بیمه هم امیده، یعنی هم انذاره و به خاطر ادامه پیدا کردن این وضعیت هم امیدواری به اینه که
بله.
انشاءالله تغییر اتفاق، الان زمان تغییره، یعنی الان به نظر میاد که در این فصل تغییر در سال 1400 امیدواریم که این تغییر در ساختار آموزش اتفاق بیفته.
بسیار ممنونم جناب غفاری. آیه دکتر رضایی، ما می‌خوایم در واقع جنبندی شما رو از این که چه باید کرد رو داشته باشیم و با توجه به همین وضعیتی که شما ترسیم کردید در واقع در مهر 1400 در حوزه در واقع بستر این فضا بحث حوزه نیرو انسانی برای همون بحث این که بتوانیم یک آموزش خوب رو داشته باشیم با توجه به تجارب گذشته، در همین فرصتی هم که باقی هست چگونه میشه 1400 رو متفاوت تر آغاز کنیم نسبت به سالهای گذشته در حوزه بازگشایی مدارس؟
عرض حضور شما، من اولا خوب تشکر کنم از آقای غفاری که چند تا نکته اساسی گفتم. من یه ذره با احتیاط گفتم ساختار آموزش پرورش حتما باید این آمادگی رو برای خودش ایجاد بکنه که بتونه از این ابزار استفاده کنه. اون چه که ما داریم الان در حال حاضر که تا الان توسعه پیدا کرده و زیر بار رفته و داره استفاده میشه، یک مجموعه ایست که حتی اکثر میتونه به عنوان یک ابزار کمکی به کار گرفته بشه. یعنی قطعا شما نباید انتظار داشته باشید اگر قرار باشه که اون موضوع قبلی وجود داشته باشه که الا و لا بود باید همه از این ابزار استفاده کنن. که عرض کردم خیلی از مدارس حتی دولتی ها تلاش کردن که به صورت فرمالیته فقط از این سیستم استفاده کنن و مشکل خودشون و دانش آموزاشون رو رفتن از ابزارهای دیگه کمک گرفتن حل کردن و بسیارشون هوشمندانه حداقل در حد ابتدایی رفتن سراغ سیستم‌های آموزش الکترونیک و از پیام رسان فقط بابت هماهنگی و پیام رسانی و اینها استفاده کردن و البته از پیام رسان در واقع خارجی، پیام رسان غیر این شاد اومدن برای پیام رسانی استفاده کرد. اما اتفاقی که باید ایجاد بشه که ما بتونیم کار بکنیم، حالا سال 1400 حتما محصول نمیده این که من میگم، ولی به هر حال نمیشه برگشته به عقب داشت. یعنی ما هم دانش آموزان هم سطح توقع دانش آموزی و خانواده و هم خود معلم ها به یک شرایط روزه بالایی توی حوزه آموزش الکترونیک حرکت کردن و نمیشه برگشت دوباره به سیستم کاملا سنتی. آموزش پرورش باید اون سند بالادستی خودش رو ارتقا بده و فقط به عنوان مکمل به این روش نگاه نکنه، به عنوان یک ابزار کامل استفاده در واقع یادگیری الکترونیکی بهش توجه کنه. ساختار سر جای خودش قرار بگیره، یعنی تشکیلات مناسب و متخصص توانمند و باسواد نسبت به موضوع به عنوان کارفرمای کار که در آموزش پرورش قرار میگیرن بتونن این کار رو از پیمانکارش تحویل بگیرن و ازش بخوان، نه اینکه مدل فعلی این باشه که یه چیزی ما داریم همینه برید ازش استفاده بکنید و در واقع پیمانکار به کارفرما داره میگه که شما چه ابزاری داری. در یک کلمه من اگه بخوام بگم به معنای واقعی، باید عدل رو تو این موضوع حاکم بکنیم، یعنی که چیزها رو سر جای خودشون بذاریم. در آموزش پرورش حالا یه معاونتی مسئولیت این کار رو داشته، شاید اون معاونت احساس کار دیگه هم داشته و نمیتونست خوب کارش انجام بده، نباید اون معاونت رو کلن حذفش میکردن، یک دفتر کوچیک و یه مشاور وزیر رو میذاشتن متولی این کار. باید حالا به صورت ما کاری که در واکسن کردیم چی بود؟ مجوز اضطراری دادیم برای واکسن، یعنی در رویه عادی شاید یه واکسن مثلا باید یک سال دو سال سه سال طول بکشه تا اجازه تدریس عمومی بهش بدن، اون دوره هایی که باید تست بشه خیلی طولانیه. چون اضطرار بود اومدن مجوز اضطراری دادن، گفتن اول یه تعداد محدود، مرحله دوم کارآزمایی بالینی.
کل دنیا اینجوری بود دیگه،
همه دنیا همین کارو کردن. ما در این موضوع هم باید از نظر ساختاری و تشکیلاتی هم یک همچین اقدام اضطراری می‌کردیم، یک تغییر تاکتیکی مسئولیت میدادیم به یکی از معاونت‌ها یا حتی یک نفر همینجوری با اختیار وزیر با اجازه رئیس جمهور با یک تشکیلاتی یه نفر رو میذاشتن، یه سیستم رو میذاشتن بالا سر این کار و میگفتن تو این الان ما نزدیک 17 ماه هست درگیر این موضوع هستیم دیگه تا سال تحصیلی شروع بشه، تو این 17 ماه بالاخره از اون مرحله اضطراری که از هرچی داریم استفاده کنیم بریم به مرحله این که یک سیستم پایه مورد نیازمون رو استفاده بکنیم، یعنی یک طراحی شکل بگیره که الان متاسفانه باز تابستون 1400 هم سپری شد و ما این کار طراحی حداقل پایه برای اینکه یک پلتفرم پایه‌ای داشته باشیم یا یه تعدادی پلتفرم داشته باشیم. من توصیه‌ام اینه که این حالت اجبار رو بردارن و کمک کنن، اجازه بدن یه مقدار حمایت‌های مالی و کمک‌های مالی بکنن. شرکت‌های متنوعی الان هستن که ابزارهای آموزش الکترونیک دارن، به صورت توزیع شده میتونن از پس این مشکل جمعیت دانش آموزی بر بیان. ممکنه یه شرکت مثلا در منافسه و اینا نتونه برنده بشه و همچین فشار در واقع دانش آموزی و ارتباط همزمان رو مدیریت به هندل بکنه، ولی به صورت توزیع شده تأمین کننده های آموزش در واقع سیستم های پلتفرم های آموزش الکترونیک و یادگیری الکترونیک میتونن مدارس یه ذره دستشون رو باز بذارن فعلا برای امسال، برای چند ماهی که قطعا ما درگیر آموزش غیر حضوری هستیم، بهشون اجازه بدن که خارج از شاد بیان و این خلاصه دو جون بودن نسبت به این که نه ما الا و لا بود باید از این استفاده رو کنیم به قیمت این تموم میشه که باز هم در ساده جاری ما یک سری دانش آموز، متاسفانه این کلمه رو باید به کار ببرم، که بی سواد در اون پایه فارغ التحصیل بشن. و من برای ثبت نام مدرسه رفته بودم، معاون آموزشی مدرسه که داشت کارنامه رو نگاه میکرد به همه والدین میگفت خود شما میدونید، ما معلمی میدونیم، ما ها میدونیم که این نمرات در واقع واقعی نیست.
بله
نمراتیه که خلاصه به خاطر سیستم اینجوری رشد کرده و مثلا مال دو سه سال گذشته رو چک میکرد، میگفت ببین، به والدین نشون میداد، میگفت ببین مثلا این نمرش فلان بوده، حالا یه دفعه چجوری میتونه 8 نمره 9 نمره طرف رشد کرده باشه.
بله پس این خطاها هم اتفاق میفته. آقای رضایی جنبندی پایانیتون رو
داشت. من خلاصش میخواستم بگم ببینید وزیر ارتباطات خب بعد داده که از نظر زیر ساختی تمام تلاش وزارت خونه‌شو به کار بگیره که شبکه ملی اطلاعات در واقع قرار از زیر ساخت دسترسی به این پلتفرم ها باشه رو در کوتاه‌ترین زمان مشکلاتش رو حل کنه و تکمیل کنه. وزارت آموزش پرورش هم به نظر من باید به کار خودش به شکل مناسب بپردازه، تشکیلات حداقل اضطراری ایجاد بکنه که بتونن این پلتفرم و این موضوع رو در واقع مدیریت بکنن. و از اون طرف حالا بالاخره مدرسه تلویزیونی هم مجبوره باشه به نظر من به کمک در واقع وزارت
آموزش و
پرورش باید بیاد ساختار در واقع آموزشی رو یک مقداری تعاملی تر بکنه. به واسطه تهیه کننده و کارگردان و اینا نمیشه کار آموزشی کرد. اینها در واقع قسمت هنریش رو انجام میدن، قسمت آموزشیش رو باید خود دوستانی که متولی آموزش هستن انجام.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر رضایی که امشب از شما استفاده کردیم، نظرات خیلی خوبی رو تعریف کردیم.
خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. شبتون بخیر باشه. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. اما ارتباطمون در واقع برقرار شده با آقای مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای کرمی، از اینکه دعوت ما رو قبول کردید.
علیکم سلام. خدا قوت.
سلامت باشید.
سلام و احترام و شب بخیر به تمامی همکارانتون و همه شهروندان عزیز.
خیلی ممنون.
من برم تو جاده هستم اگه احیانا کم و زیاد شد.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. آقای ویس کرمی، ما میخواییم در واقع از زاویه این که شما نماینده مردم هستید در کمیسیون آموزش ببینیم که نظر شما و مجلس و اون کمیسیون در مورد وضعیت فعلی آموزش مجازی در کشور ما بعد از دوره کرونا که این اتفاق افتاده چی هست و راهکاراتون چی بوده با آموزش پرورش که بتونیم وضعیت بهتری در آموزش الکترونیک و مجازی در واقع داشته باشیم. کارشناسان ما از ابتدای برنامه در واقع فرصت‌ها و تهدیدهای موضوع رو بررسی کردن و خوب به موضوع وارد شدن. ما می‌خوایم از زاویه مجلس به موضوع نگاه کنیم که شما خودتون چه ارزیابی دارید از این آموزشی که داره اتفاق می‌افته و چه باید کرد. آقای کرمی ارتباطتون بعد ارتباط ما با آقای کرمی قطع شد، تا در واقع دوباره ارتباط رو برقرار کنیم با آقای قفاری صحبت میکنیم. آقای قفاری ارتباطتون برقرار دیگه؟ آقای قفاری خواهش میکنم. آقای قفاری در واقع تا ارتباطمون با آقای ویس کرمی برقرار بشه میخوام از زاویه شما به موضوع نگاه کنیم. شما در واقع هم به نیروی انسانی خیلی تاکید داشتید که خود معلم‌ها خیلی مهم هستن، میتونن با خلاقیتی که دارن در وضعیت فعلی هم در واقع خوب کار کنن، کما اینکه در دو سال گذشته هم واقعا معلم‌ها خیلی تلاش کردن. بارها ما دیدیم که معلم‌ها میگن که ما اتفاقا در این فضا بیشتر داریم در واقع کار میکنیم، شبانه روزی شده، 24 ساعته شده آموزش. از این زاویه میخوام به موضوع نگاه بکنم. البته آقای قفاری اگه اجازه بدید، ارتباط ما با آقای ویس کرمی برقرار شده، ایشون صحبت کنم بعد در واقع این فرصت میدیم که شما بیان کنید. آقای ویس کرمی سلام مجدد.
علیکم السلام و رحمت الله.
خواهش میکنم.
عذرخواهی میکنم. برای آموزش مجازی به نظر من یه وجه شو که بخوام نگاه بکنیم، یه توفیق اجباری بود برای سیستم آموزشی ما. یعنی ما اگر باید وقت میذاشتیم که قانع بکنیم دانشگاه ها رو آموزش پرورش رو که از آموزش مجازی بتونن کمک بگیرن، یا هزینه برحال آموزش پرورش و دانشگاه هزینه ویژه‌ای برای آموزش مجازی بکنن، اما به واسطه کرونا این اتفاق به صورت اجباری افتاد و ما ظرفیت آموزش مجازی رو به هر حال به عینه دیدیم با چشم خودمون. این یه قسمت. اما واقعیتش آموزش مجازی خب کل کشور رو که نمیتونه پوشش بده و همه به حال دانش آموزان و معلمان گرامی که نمیتونن این استفاده کنن، به واسطه هم زیرساختا وجود نداره، هم وضعیت مالی و معیشتی مردم، حتی معلمان ما بعضا از تهیه یه گوشی عاجزن یا کارشون سخته. شاید من دم نمیشناسیم، ما کسانی یه گوشی دارن، بعضی هم هیچ ندارن. بنابراین باید به آموزش مجازی به دید یک تهدیدی که به هر حال الان دیگه یه فرصت خوبی شده. منتها واقعا آموزش مجازی در این که لازمه برای تکمیل آموزش ما، برای برقراری عدالت آموزشی،
بله.
اما کافی نیست به طور طبیعی و مردم هم واقعیتش خب چیزی که به ما منعکس میکنن یه مقدار به خاطر اینکه بچه ها همش خونه هستن و بیشترم با گوشی‌ها مجبورن سر کله بزنن، هم تهدیدهای شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رو مردم خیلی نگران هستن، هم بابت افسردگی و بی‌تحرکی بچه‌هاشون. بنابراین دوست دارن که تا میشه کلاس‌ها به صورت حضوری برگزار بشه. آموزش مجازی هم برای همون نقش به هر حال خودش
مکمل
در نظر گرفته بشه با حدود قیودی که داره. بنابراین منتها مشکل اینجاست که سلامت جامعه و سلامت بچه های ما و معلمان ما خیلی در اولویت هست و اصله. بر این اساس به نظر میاد تا ما نتونیم این سلامت رو ازش مطمئن بشیم نمیتونیم خیلی ریسک رو کنیم.
پیشبینیتون چیه آقای ویس کرمی؟ آیا در امسال ما حضوری خواهیم داشت در این ابتداش که مجازیه؟
سه تا وزیر بهداشت، آموزش پرورش، آموزش پرورش، وزیر بهداشت و علوم که تشریف آورده بودن،
بله،
جمع بندی این بود که حالا من اونجا عرض کردم ما تو بعید میدونم تو مهر ما با بتونی مدرسه به صورت واقعی داشته باشیم تا واکسیناسیون کامل نشه، دو دوزش با اون در حال ایمنیزایی که باید داشته باشیم اون فاصله مناسب واکسیناسیون رو ما نداشته باشیم. خیلی
امروز یه خبری بود که واکسیناسیون دانش آموزی هم میخواد شروع بشه حالا در هفته های آینده،
بازم کار میبره، یعنی شما بازم دو ماه حداقلش اینا بالاخره زمان میبره به فرض اینکه از فردا شروع بکنن. ولی خود وزیر بهداشت که میفرمایند واکسیناسیون رو ما دهه 5 تکمیل میکنیم،
بله.
این به طور طبیعی چون فقط صرف باز کردن مدارس نیست، بحث جابجایی دانش آموزا، سرویس مترو، هر شود تجمعات دانش آموزیه و اینا همه مسائلیه که با رعایت بهداشت بعد از واکسیناسیون باید مدیریت بشه. من به نظرم باید کل کشور رو نمیشه با یک دید نگاه کرد، بعضی جاها باید منطقه‌ای نگاه کرد و بعضی جاها میشه همون جاهایی که اتفاقا دسترسی هم به فضای مجازی ندارن میشه حضوری برگزار کرد. مثلا معلمی که توی روستا 10 تا دانش آموز داره، 5 تا 10 تا 20 تا دانش آموز داره و فضای آزادی در اختیار داره، چرا نباید کلاسشو برگزار کنه؟
پس باید شناور باشه تصمیم گیری.
بله، من معتقدم نباید همه رو به یه چوب راند، یعنی کل کشور رو. الان تقریبا احساس کردم همه به این نتیجه رسیدیم که کل کشور رو ما نباید به یک چشم نگاه بکنیم، بعد هر قسمتی رو به جای اینکه در تهران بشینیم و برای کل کشور یه نسخه بپیچیم، باید منطقه به منطقه، حتی مدرسه به مدرسه، به کار سختی هم نیست، اینا به استقلال به استانها داده بشه و ستاد کرونا استانها میتونن مدارس و آموزش پرورش استانها مدیریت بکنن. به هر حال مهم اینه که ما تعداد زیادی دانش آموز داشتیم و تحصیل باز موندن در این بحث کرونا و این بیشتر از این ادامهش خسارت داره. به نظرم باید از پایین به بالا مدیریت بشه این قصه، یعنی از پایین شروع کنیم، مدارسی که میتونیم رو برگزار بکنیم، حتی اگه بشه واکسیناسیون رو در اونجا بزنیم تو اولویت، تا شهری مثل تهران که باز کردن مدارس یعنی یه دفعه جمعیت تهران یه تکانی میخوره، یا شهرهای بزرگ. تو شهرهای کوچیک اینقدر شاید خیلی موقع بچه ها مثلا پیاده رفت آمد میکنه، اما تو تهران بالاخره با سرویس میخواد بره یا میخواد با مترو بره، در هر حال تراکم جمعیت داره و یه جنب و جوش جدید ایجاد میکنه. بر این اساس من فکر میکنم باید استقلال رو به استانها بدیم و دانشگاه علوم پزشکی در هر استان، تقریبا همه استان ما دارن دیگه الان، و ستاد کرونا موارد خاص سال از تهران بپرسن. شاید همه اینها توفیقات اجباریه که ما یه مقداری تو مدیریتمونم مجبور شیم بازنگری بکنیم، یه مقدار استقلال بیشتری هم به مناطق بدیم، عدالت آموزشی بیشتری برقرار بشه. من در هر حال فکر میکنم کرونا با اینکه خسارتهایی داشت اما خیر زیادی هم برای سیستم آموزشی ما داشت و مجبور شدیم این کارو بکنیم.
اگر کرونا رفت شد ما آموزش مجازی رو رها کنیم یا در واقع از این تجربه دوباره استفاده بکنیم در کنار آموزش حضوری، چی کار باید بکنیم که این تجربه
ما بنده این ما تازه توفیق آموزش مجازی رو
بله آقای ویسکرم، یه ذره کیفیت صداتون در واقع دوچار مشکل شد، نمیدونم ارتباطمون برقرار هست آقای کرمی؟